شاید نتونیم ما بیان بکنیم که چه عظمت و ویژگی هایی داره، چرا که خب میدانیم که در روایت آمده که میتونه یک سال عمر ما رو تغییر بده، سرنوشت ما رو عوض بکنه. و در این شبها ما میتونیم که با توبه کردن، با فکر کردن به اعمال خودمون، با همون که در روانشناسی مهارت خود آگاهی، این چیزی که معنا پیدا میکنه که اگر من به شناخت و خود آگاهی خود برسم، میتونم به درستی از این شبها و از این روزهای پربرکت در زندگی خود استفاده بکنیم.
بله، خب این شناخت و خود آگاهی چه قسمی رخ میده؟ یعنی اگر فرد امروز بخواد بگه که من میخوام که شناخت پیدا کنم و خود آگاهی پیدا بکنم، چطوری میشه دقیقا مصداقش گفت که چی کار باید بکنه؟
همین میشه که وقتی به اون شناخت و خود آگاهی من برسم، به ذات پروردگار پی میبرم که من جدای از یکی یک تن زمینی هستم، یک روح برتری دارم، یک هدف والایی دارم. بعد اون میشه شناخت اون هدف که رسیدن به خداوند هست، رسیدن به الله هست. و از این طریق من میتونم پی ببرم که بسنجم کارهای روزانه خود را، بسنجم اعمال خود را، بسنجم ارتباط خود را. و از این طریق میفهمم که من یک انسانی هستم که باید برای هدفهای والای خود تلاش بکنم، صرفا برای این نیست که زندگی دنیوی خود را طی بکنم و هیچ هدف و مقصودی نداشته باشم. هر وقت هدف و مقصود من مشخص بشه، نفس خود را بشناسم، بشناسم که برای چه هدفی من متولد شدم.
بله، یعنی منظورتان خانم حسینی عزیز فکر کردن است، یعنی فکر کردن و اندیشیدن در اعمال و رفتار خود ما و ارزیابی خود ما، سنجیدن نقاط قوت، نقاط ضعف و در نهایت گرفتن تصمیم برای که بهتر بتونیم عمل بکنیم، رفتار بهتری داشته باشیم.
بله، وقتی تفکر میکنیم یعنی همون اندیشه مثبتی است که ما دارم. مثل اینکه بگم وقتی شما تفکر میکنی خب بهتر از 70 سال عبادت هست.
بله.
تفکری که نتیجه مثبت داره، تفکری که به یک هدف منتهی میشه و از این طریق یک سری اعمالی رو هم خب ما وارد شده که میتونیم انجام بدیم. وقتی با تفکر میکنیم، وقتی من به نتیجه عمل خود فکر میکنم، یک تصمیم درست میگیریم، یک کار مثبت انجام میدیم و یک سری از رفتارهای بیرونی بر ما تأثیر میذاره، مثل عبادت کردن، مثل توکل کردن، مثل توسل کردن، مثل روزهای خاصی را که یا مکانهای خاصی که حال ما را تغییر میده و ما را به یک فکر بزرگتر دعوت میکنه، مثل رمضان، مثل شبهای قدر، مثل مکانهای مقدس، مثل مساجد، اماکن متبرکه که من وارد میشم و حال خدا تغییر میدم. من میگم وقتی حال آدم تغییر بکنه، او تفکر خودش به وجود میاد.
بله بله، پس این سنجشی را که شما اشاره کردین باز میتونه در قسمت‌های مختلف اتفاق بیفته، که من ببینم که کدام گپ بزنم یا کدام گپ نزنم. در قسمت همین حرفایی که ما روزانه با دیگرا رد و بدل میکنیم، خانم حسینی عزیز، این سنجش یک مقدار بیشتر میشه باز بکنین که چطور میشه سنجید کلام ما را؟
همون میشه تفکر درست وقتی من انجام میدم. به قول خودش من یک مهارت ارتباط مؤثر با دیگران برقرار بکنم، این میشه که من در اعمال خود فکر بکنم. من وقتی با یک دیگران ارتباط برقرار میکنم، باید اون نتیجه مؤثر و ارتباط مؤثر رخ بده. مثل همه که خب من این مهارت دارم که یک ارتباط سازنده داشته باشم که توش اصلاح صورت بگیره، یعنی توهین نشه به اون شخص.
بله.
گاهی ما در مکالمه روزانه شاید حال طرف مقابل درک نکنیم، بسید در ارتباط مؤثر بگیم خب یک نفر حال شرایط روحی، جسمی و مکانی او را هم درک نمی کنیم، یک ارتباط صورت می گیره. خب ما با خود کلی می سنجیم، میگه من فلانی رو دیدم، به من محل نداد و من ارتباط درست برقرار نکرد، در صورت که او شخص میگه خب من در شرایطی نبودم، چنان در فکر خود بودم، چنان در مشکلات خود غرق بودم که فلانی رفت، من او را حتی ندیدم. در صورت که قضاوت صورت میگیره، ما سعی میکنیم در ارتباط مؤثر قضاوت صورت نگیره. ما حال طرف را درک بکنیم، شاید او در یک شرایط بسیار خاص قرار داشته باشه، که بازم همو درک صورت و او همدلی هم بحثش پیش میره که برای ارتباط مؤثر که ما با دیگران برقرار میکنیم شرایط روحی دیگران رو هم در نظر بگیریم، اما خودمان از این مهارت بهره مند باشیم.
بله، پس به این ترتیب که شما گفتین، وقتی که ما یک اتفاقی را، یک رفتاری را از یک عزیزی میبینیم، از یک دوستی، در درجه اول مشاهده بکنیم بدون این که بخوایم ارزیابی بکنیم، یعنی ارزیابی را از مشاهده جدا بکنیم، درست است؟
بله، مشاهده بکنیم، حالش را دست بکنیم، ولی او ارتباط مؤثر خودمون برقرار بکنیم. وقتی من یک ارتباط خوب داشته باشم، یک تعامل درست اجتماعی و فردی با دیگران داشته باشم، او فرد هم میتونه حال ما را درک بکنه و من یک درجه بالاتر قرار میگیرم که حال او را با مشاهده کردن، با دیدن و باز هم با همون تفکر میتونم این قضیه را پیش ببرم.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز. رسیدیم به نکات خوبی که شما اشاره کردین، ای که در رفتار با دیگرها و در تعامل با دیگرها مشاهدگر باشیم بدونی که بخوایم نظر خود بر اساس او احساس خود ما قالب بکنیم و یا بخوایم قضاوت کننده باشیم، چون خیلی وقتا دیگه تجربه کردیم که قضاوتی کردیم اما دیدیم که نه، اصل گپ یک چیزی دیگه بوده، اصلا فکر ما چیزی دیگه بوده و اصلا حس و حال او، فرد مقابل ما و شرایط او دیگه رقم بوده. خب تشکر، اگر نکته دیگه ای دارین کوتاه از شما میشنویم.
انشالله که در این شبها و روزهای پربرکت سعی بکنیم که اعمال و رفتارمان را همراه با فکر کردن و تفکر و ای که حال دیگران را در هر شرایطی درک بکنیم و برای رشد و تعالی خودمون و انسانهای دیگر ارتباط برقرار بکنیم و همو اعتماد به خداوند و توکل به خداوند که هر چیزی را میتونیم به سرانجام نیک برسانیم با فکر کردن، با اندیشه کردن، با مراقبت کردن و با رعایت کردن خصوصیاتی که دیگران دارن. انشاءالله.
تشکر خانم حسینی عزیز، لطف کردین، استفاده کردیم از صحبت های خوبت. خدا نگهدار.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی می‌کنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم و از برکت این لحظه ها استفاده میکنیم. انشالله که بتونیم حس و حال خوبی هم خود ما بگیریم و هم با دیگران بتیم. پیامکی رسیده از طرف دوست خوب ما طارق جان، خودشان رو معرفی کردن، گفتن شنونده شما هستم از مشهد، همراه برنامه‌تان هستم و این روزها ما کوشش میکنم که کتاب بخونم و با کتاب خواندن در این لحظات عزیز رسیدم به برکت این ساعات و لحظه ها. انشالله که دوستای عزیز ما که شنونده هستن، سایر شنونده های عزیز بتونن با خوانش یک کتاب، با شروع کتابخوانی بتونن لحظات خود را پربرکت تر بکنن. ماه رمضان عناوین خاص خودش را دارد دیگه. میگیم رمضان کریم، ماه با کرامت، و چه همه کرامتی که در دل این لحظه ها هست و خدا کنه که بتانیم به درکش برسیم و استفاده کنیم. میریم به سراغ شیما جان وفا در حیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور گرم همه شما همراهان عزیز و شنونده های خوب برنامه زنده باد زندگی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم همه شما خوب باشین و زندگیتان هم پر از خیر و برکت و شادمانی. ممنون که فرصت میگذارین و در گفتگوی امروز ما در شهر هرات با ما هستین. در این گفتگو یکی از شهروندان محترم هرات که یکی از مستفیدان هستن با ما هم صحبت شدن. ضمن سپاسگزاری از ایشان میخواییم که خود برای ما و شما معرفی بکنن. آجیس محترم به گفتگوی ما خوش آمدین. یک معرفی اگر داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
نام محمود است، باشنده شهر هرات نیستم، بزرگان در شهر هرات زندگی میکنم.
سلامت باشین جناب حاجی صاحب. ما و شنونده های ما اول تعریف شما را از کلمه کرامت و تکریم میخواییم بشنویم که شما چی تعریف و صحبتی در این زمینه دارین؟
کرامت و تکریم با نظر به برداشت و سویه دانش و فهمی که خود من دارم، ولقد کرمنا بنی آدم، انسان پروردگار با کرامت خلق کرده، شخصیت، عزت، آبرو، توانایی، فهم و درک و انسان کرامتش تشکیل میده. یک انسان وقتی مکرم می باشه که با درک باشه، با احساس باشه، با دانش باشه، مفید باشه برای انسان ها. خیر الناس من ینفع الناس، کریم ترین انسان ها، با کرامات ترین انسان ها کسی است که نفعش به انسان برسه. شر الناس من ضر الناس، بدترین انسان ها کسی است که ضررش به انسان ها برسه. در اینجا انسان مطرح است، کافر مطرح نیست، زن مطرح نیست، صفر مطرح نیست، کلان مطرح نیست، بلکه انسان مطرح است. خیر الناس من ینفع الناس، مکرم ترین انسان ها کسی است که نفعش به انسان ها برسه، بدترین انسان ها کسی است که ضررش به انسان ها برسه. اگر در مسائل دینی باز بیاییم، حدیثی بسیار معتبری از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم است که خصلتان لا شیء افضل منهما، دو خصلت است که بهترین خصلت های انسان های مکرم هستند، الایمان بالله و النفع بالمسلمین. شما زن و مرد خصلتان لا شیء اخبث منهما، الشرك بالله و الضر بالمسلمین، شریک بودن به خدا و ضرر رساندن به مسلمان ها. یک انسانی که نفعش برای کس برسه، خیرش کس برای کس برسه، یا مادی یا معنوی، مکرم ترین انسان است، کریم ترین انسان است. و یک انسانی که شرش برای کس برسه، ولو به هر پیمانه عالم دین باشه، فیلسوف باشه، که نفعش نرسید، بدترین انسان است.
ممنونتان شنونده های عزیز و ارجمند. در این قسمت گفتگوی یک میان برنامه میگیریم و باز هم در ادامه صحبت از شما تمنای همراهی دارم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین. باز هم پیامک بخوانیم. از دوست ما عزیز خودشان را معرفی کردن، از ولایت هرات گفتن شنونده برنامه هستن و گفتن در شبهای قدر برنامه دارم که با خانواده ما انشالله در یکی از مساجد این شبهای عزیز را احیا بکنیم و دعاگوی همه مردم شریف افغانستان و همه انسانهای روی کره زمین هستیم. تشکر از شنونده خوب ما عزیز جان. ما هم التماس دعا داریم در ادامه برنامه زنده باد زندگی همچنان با شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن نمایش برنامه.
جورابایم کجاست؟ ها؟ تو رو میگم این پیرانم چرا اوتو نکدی؟
اوهو اوهو ای تو گپ میزنی، فقط بگوی که من اینجا به نوکری آمده. ما
زبان بازی کدی باز؟
خب راست میگم دیگه، من خو نوکرت نیستم.
حیف که سرم ناوخ شده، اگر نمیفهمیدم که چطور کتت گپ بزنم.
همیشه این همی رقم هستی، یک دفعه خدا نشد که یک گپ به تو بخوبی به ما بگویی. از برای خدا سعی گپ بزن.
تو خوبی نمیفهمی؟
نه تو فقط خوبی رو میفهمی.
لا حول ولا، باز گپ زد، باز گپ زد، باز گپ زد.
تو هرچی از دانت برآمد میگی. من که از خودم دفاع میکنم تو رو وقت زور میته. حالا چرا ترستی؟
بله آقا من زور میته. تو حق نداری تو کدم گپ بزنی، فهمیدی؟
خود تو حق نداری که کدم این رقم رفتار کنی. اگر تو نیاز به احترام داری خب معلوم دار است که من دارم، مامادم هستم، یعنی چی؟
میگم سرم ناوقت شده، تو چرا گپ نمیفهمی؟ تیز جرابای من پیدا کو.
گپم میفهمم، خوبم میفهمم، خودت برو جرابایت پیدا کو.
من نمیفهمم، ده تو به چی زبانی بفهمانم؟ سرم ناوقت شده.
شده که شده، من چی تو کنم؟
بسیار خوب، باز ما با هم گپ میزنیم.
گوش کو بیادر جان، تو کت خودت هم جنگ داری، باز چی شده که قلقات تلخ هست ها؟
چی بگویم بیادر، امی همسر مرا در جان رسانده، نشد که یک دفعه ما از خانه برایم در خوبی و خوشی باشه.
یعنی باز ما همسر جانت بحث کردی؟ او بیادر قند من بحث نکو.
برش امیقه گفتم که چرا پیراهن متکره نیست، سرش بد خورد. گفتم جرابایم کجاست، جواب مرا داد یک ذره برای من احترام قائل نیست.
خب یک سوال از خودت، تو چی رقم گفتی همیه چیزا را؟
چی بگویم دیگه، یک ذره صدایم بلند بود، خدایش صدایم بلند.
گپ یعنی میگه تو برادر جان، تو وقتی همسرت احترام نمانی خب چطور توقع احترام داری؟
ولی بیادر تو نمیخوای من نصیحت کنی، به قدر کافی اعصابم خراب است.
خب خودت زمینای اعصاب خرابیت پیش میاری. ببین هرچی پیش می آیه واکنش های رفتار ها و گفتار های ماست. تو چیزی را که به طرف مقابلت می دی اونمون هم دریافت میکنی، احترام کنی احترام می مانه.
لطف میکنی دیگه ده ای باره گپ نزنی، زیادتر اعصابم خراب میشه، میفهمی؟
بسیار خب، این همه دیگه یک کلمه هم گپ نمی دانم.
امیر خوب بد نگفت، هرچی بکنی امورو میبینی، یعنی حامل همه یا قتلخی های خانه مستم. یادت میایه اول زندگی چقدر خوب بود؟ خوب کوشش میکردی دل همسرت به دست بیاری، او هم کوشش میکرد که دل تو رو بگیره. اولین جنگی تا یادت بیار، تو سر قار گفتی که کتاب تاریخم کجاسته. همسرت البته برات آورد، ولی برات گفت چرای تو سر قار؟ گفتی نمیست که هست. تو از همسرت میخوایی که عوض شوه، ولی خودت نمیخوایی عوض شوی، به میخاطر هیچ تغییر را حس نمیکنی. بیبی گپای کتاب ها به قسم ردیف میشن که مرا نصیحت کنن، ما گوشایم پر است از این گپا. بله دیگه گوشایت پر است، عمل که نمیکنی، بس گفتن و نگفتنش هم برات یکیست. از تو کده آدم سخت و غیر قابل انعطاف پیدا نمیشه. کی گفته همی گپه؟ من ثابت میکنم که شخ کله نیستم. هستی؟ نیستم. هستی؟ نیستم. گفتم که ثابت میکنم، اینا ثابت کو.
یک چیز پرسان کنم، میگم قریب یک ماه شده که ما و خودت اصلا جنگ نکدیم.
دلت هست که جنگ کنیم ها؟
نه، ولی یک دفعه خودت عوض شدی، چرا؟
میفهمی هر وقت با هم جنگ میکدم من خودت گناهکار میکشدم، همه گناه ها رو منداختم به گردن تو. باز وقتا فکر میکدم که چرا ما باید جنگ کنیم، باز میگفتم اگر فلان گپ در مقابلم نمیگفتی جنگ نمیخست. باز به خودم گفتم تو چرا او جمله رو بگویی که او تو گپ هم بشنوی؟
یک چیز رو بگویم، راستش من خودم هم همیشه نمی فکرها رو میکدم، به خودم میگفتم که خیر است، تو یک دو تا گپ سختی که برات میزنه را تحمل کن، ولی باز نمیتونستم خودا کنترل کنم. اصلا دست خودم نبود.
مثل من که خودم گفتم اینمی گپ همیشه به آرامی هم زد، با تشر هم زد. خب چرا من راهی را انتخاب میکنم که به عزیزترین کسی زندگیم بر بخوره؟ حالی هم تا قارم میای از خانه میبرایم، تا قارم بشینه باز پس میایم.
من واقعا به وجود تو افتخار میکنم، تو مرد خوبی هستی.
میفهمی ما چقدر دیوانه بودیم که بهترین روزهای زندگی خودا در بحث و جنجال تر میکدیم.
میره بگو.
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد، تمام من خلاصه شد. درون چشمای تو گمان نمی کنم شد دوباره با خدا شنا.
دوستای عزیز، با پایان برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. این هفته همراه ما بودین. تشکر که با عشق و با مهر ما را همراهی کردین. انشالله که هفته آینده باز هم توفیق داشته باشیم و جمع شما بپیوندیم. موضوع هفته آینده برنامه زنده باد زندگی سرنوشت است. انشالله که بهترین ها در سرنوشت برای شما و برای همه ما رقم بخوره. تا فرصت دیگر، خدا یارتان.
رمضان ماه فرصت ها، برنامه بعدی ماست که پیشکش شما خوبان میگردد در مدت 15 دقیقه.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان
ماه فرصت ها.
سحر برخیز، تجدید وضو کن، به آب توبه خود را شست و شو کن. اگر خواهی شبی پاک از پلیدی، به درگاه خدای خیش رو کن. به شکر نعمتش تا می توانی، لبت را آشنا با ذکر او کن. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه رمضان ماه فرصت ها با شما هستیم. پروردگارا، در این ماه عزیز که دعاها به استجابت نزدیک است، از تو می خواهیم تا توفیق دهی تنها تو را بخوانیم و تنها از تو مدد جوییم. ای معبود مهربان من، هنگامی که از دشواری های زندگی با تو پناه می آوریم، دل به این خوش داریم که به ما نزدیک هستی. ندای ما را می شنوی و درهای بسته را بروی ما می گشایی. در این اوقات پربرکت این دعای قرآن را بر زبان من جاری می سازیم که پروردگارا، بعد از آن که ما را هدایت کردی، دلهای من را از راه حق منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده ای.
من هر روز همون اول صبح دو هدیه بسیار ارزشمند از خداوند دریافت میکنم و اونم دوتا چشمام هست که باز میشه. عزیزان، خداوند در تمام کتب آسمانی چندین بار به این مسئله اشاره کرده که تعداد خیلی کمی شکرگزار هستند. یک لحظه فکر کن به اون زندانی که از یک پنجره کوچیک بیرون رو نگاه میکنه و آرزوی قدم زدن تو دنیای بیرون رو داره. یا تصور کن که یک بیماری روی تخت بیمارستان فقط سقف اتاقش رو میبینه و آرزوش سلامتی هستش. نعمت‌های بزرگی داریم که جای شکرگزاری زیادی دارن، اما ما متاسفانه اصلا بهشون توجه نمی کنیم. برید اینها رو بنویسید و هر روز به خاطر نعماتی که در زندگیتون جاری هست شکرگزار باشید.
یه ساله که چشم انتظارم خدا به مهمونی با تو دعوت بشم، تو هم صحبت مهربون منی، کنار تو لبریز آرامشم. میشه توی این خونه راهم بدی، میشه باز یه مهمون حسابم کنی، میدونم که سخته با تو بودم، خدا حاضرم تموم چیزایی که دارم بدم، به عشق تو حتی بمیرم کمه، نگاه کن چه ماهی من عاشق شدم، واسه با تو بودن خدا حاضرم، تموم چیزایی که دارم بدم، به عشق تو حتی بمیرم کمه، نگاه کن چه ماهی من عاشق شدم، واسه با تو بودن خدا حاضرم، تموم چیزایی که دارم بدم، به عشق تو حتی بمیرم کمه، نگاه کن چه ماهی من عاشق شدم.
دوستان عزیز، رمضان ماه قرآن است و یکی از آموزه‌های اصلی قرآن توجه به زندگی پس از مرگ است. زندگی که بر اساس اعمال ما در این دنیا شکل گرفته و بی پایان خواهد بود. آموزه معاد و اعتقاد به روز قیامت در اسلام آنقدر مهم است که در 1200 آیه از آیات قرآن به آن اشاره شده است. البته در سایر آیات نیز به حساب و کتاب اعمال در روز قیامت به طور غیر مستقیم توجه شده است. آنطور که از آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام به دست می آید، قیامت روزی است بسیار سخت و طاقت فرسا. روزی که در آن آسمان ها و زمین در هم می پیچد. خورشید، ماه و ستارگان تاریک می شوند. کوها از جای کنده شده به حرکت در می آیند و آسمان همچون فلزی گداخته می شود. در این روز دوبار در نفخ سور دمیده می شود که با سور اول همه موجودات می میرند و با سور دوم همه دوباره زنده شده و در پیشگاه عدل الهی حاضر می شوند. خداوند می فرماید در این روز هر کس برای اینکه به حساب خودش رسیدگی کند کافی است. شاید رمز این سخن در این باشد که قیامت تنها زمانی برای رسیدگی به اعمال بندگان نیست، بلکه اعمال ما خود مجسم می شوند. زبانها از سخن گفتن باز می مانند و شاهدان بسیاری از فرشتگان و امامان گرفته تا دست و پا و پوست بدن خودمان بر اعمال نیک و بد ما شهادت خواهند داد. در چنین حالی هیچ کسی توان کتمان گناهانش را نخواهد داشت. در این حال سخت و طاقت فرسا که هر کس از نزدیکترین آشنایان خود فرار می کند و مادران از فرط وحشت و ترس نوزادان خود را رها می کنند، وجود یک همنشین و یک شفاعت کننده زیبا و نورانی چقدر می تواند دلنشین و آرام بخش باشد. روایت است از امام محمد باقر علیه السلام که در روز قیامت آنگاه که همه در محضر خداوند حاضر شدند، حقیقت قرآن همچون وجودی نورانی از میان صفوف مخلوقات می گذرد و در پیشگاه خداوند مجسم می شود. قرآن کسانی که در این دنیا با کتاب الهی انس داشتند را شفاعت می کند و خداوند شفاعت او را خواهد پذیرفت. حدیثی دیگر از امام حسن عسکری علیه السلام آمده است که در روز قیامت ماه مبارک رمضان با چهره زیبا در میان مردم ظاهر می شود و از خداوند برای کسانی که حرمت آن را نگه داشتند و روزه گرفتند طلب پاداش می کند. بله دوستان، دنیا محل عبور است و آخرت مقر زندگی ابدی. بیایید از این دنیا وسایلی برای آخرت خود فراهم کنید. بیایید با روزداری، با قرائت و انس با قرآن در این ماه عزیز توشه نیکو و همنشینی زیبا و دلنشین برای خود مهیا کنیم. همنشینی که در روز قیامت ما را یاری خواهد کرد و استراب و وحشتمان را به آرامشی ابدی تبدیل می کند. خدایا به ما توفیق روزداری عطا کن، در دنیا ما را با قرآن مأنوس و در آخرت با قرآن محشور بگردان. آمین یا رب العالمین.
دانستنی های رمضان.
دو دوستان عزیز، در بخش احکام برنامه قبل و موارد دیگر که موجب ابطال روزه می شود پرداختیم. در بخش احکام این برنامه درباره سایر مبتلات روزه با شما عزیزان سخن می گوییم. بر اساس فقه اسلامی اگر روزه‌دار غبار غلیظی به حلق برساند روزش باطل می شود. خواه غبار خوراکی ها مانند آرد باشد، خواه غیر خوراکی ها مانند خاک. روزه‌دار بنابر احتیاط واجب باید غبار غلیظ را مانند غباری که از جارو کردن زمین خاکی برمیخیزد فرو ندهد، ولی صرف داخل شدن غبار در دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسد روزه باطل نمی شود. بخار آبی که در حمام یا سونا ایجاد می شود نیز روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه آنقدر غلیظ باشد که در دهان و صورت آب درآید و فرو رود که آن وقت روزه را باطل می کند. دود سیگار و دیگر دخانیات بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند و فرد باید از استعمال دخانیات هنگام روزه‌داری خودداری کند. گاهی فرد روزه‌دار در کنار وسیله نقلیه قرار می‌گیرد و به طور اتفاقی دود آن به حلق او می‌رسد. در این صورت روزش باطل نیست. کسانی که دچار تنگی نفس هستند و روزانه باید چند بار از اسپری مخصوصی که پودر گاز را از راه دهان بر ریه‌ها وارد می‌کند استفاده می‌کنند، اگر آن ماده همراه با دارویی باشد که وارد حلق می‌شود روزه را باطل می‌کند. اما اگر روزه گرفتن بدون آن میسر نیست یا مشقت دارد، استفاده از آن جایز است و باعث باطل شدن روزه نخواهد بود. گاز اکسیژن که برای تنفس مصنوعی وارد ریه می شود، تا وقتی که گاز است روزه را باطل نمی کند. اگر هنگام روزه‌داری وکس که باز کننده مجرای تنفس است استنشاق شود، صرف استنشاق آن روزه باطل نمی شود. همچنین استفاده روزه‌دار از دستگاه بخور برای معالجه زمانی روزه را باطل می کند که بخار غلیظ وارد حلق شود و در صورت امکان باید از آن پرهیز نمود. اما اگر بخار غلیظی ندارد باعث ابطال روزه نمی شود. با برنامه رمضان ماه فرصت‌ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان عزیز، حضرت سجاد علیه السلام درباره حق روزه از منظر ویژه‌ای به این عبادت بزرگ نگاه کردند که بسیار جذاب است. امام سجاد علیه السلام با بیان حق روزه و اهمیت آن به روزه حقیقی اشاره می‌کند و از انسان می‌خواهد که روزه‌اش فقط اجتناب از خوردن و آشامیدن نباشد. امام سجاد علیه السلام در مورد فایده روزه یادآور می شود که باید بدانی که روزه پرده و حجابی است که خداوند بر زبان، گوش، چشم و شکم تو زده است تا تو را از آتش عذاب مصون دارد. و در حدیث نبوی آمده است که روزه سپری در برابر آتش جهنم است. پس اگر اعضای بدنت در پس این پرده آرام گرفت، امیدوار باش که مسئولیت یافته ای و اگر رهایشان کردی که به پریشانی و حرکات بی قاعده خود ادامه دهند و پرده حجاب را کنار زنند و از روی شهوت نگاه کنند و پا را از حدود الهی بیرون گذارند، ایمن مباش که آن حجاب پاره شود، چرا که این ظاهر روزه است، ولی آنچه مهم است روح و باطن آن است. عزیزان روزه‌دار، با پایان برنامه امروزمان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. قرار بندگی را در این لحظه تقدیم شما می کنیم به مدت 30 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق یگانه، به نام او که رحمان است و رحیم. سلام همراهان عزیز و روزداران خداجو، نیمروزتان به خیر و خوشی. قبول باشه روزداری ها و عبادت های خالصانه و عاشقانه ایتان به درگاه خداوند بزرگ. قرار بندگی را می شنوید از رادیو دری. امام صادق علیه السلام می فرماید برای روزدار دو شادمانی وجود دارد، شادمانی هنگام افطار و شادمانی دیگر هنگام ملاقات با خداوند عز و جل.
ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های تو، تو وجود مطلقی فانی نما.
رمضان آفتاب است و روشنایی مادام لحظه های بیچراغ زمین.
خیلی خوشحال هستیم که شنونده قرار بندگی از نشرات معارفی رادیو دری هستین. لطفاً با ارسال پیامک همراه ما باشین. در افغانستان با 0794 71 71 44 و در ایران 3800 226. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی ما در اینستاگرام و ایمو @radiodarimashhad. خدمت شما عرض کنیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58 و 7 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز، روزه به ویژه روزه ماه مبارک رمضان از دو جهت مایه آرامش و نشاط برای روزدار است و شخص روزدار را از نگرانی ها و استراب ها به دور نگه می دارد. یکی از آن جهت که انسان را به مرحله صبر می رساند و انسان صابر را مسلط بر نفس و پیرو عقل و تسلیم خدا می سازد و کسی که چنین باشد دارای نفسی آرام و مطمئن خواهد بود، زیرا حقیقت و معنای صبر ملازم با سکون و آرامش نفس است و در واقع صابر کسی است که به زودی تحت تأثیر حوادث واقع نگردد و بادهای مخالف او را تکان ندهد و وی را مضطرب نسازد. از سوی دیگر روزه نوعی یاد و ذکر عملی خداوند است و مسلم است که یاد و ذکر الهی مایه آرامش دل هاست، همون گونه که قرآن کریم می فرماید آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می آمد. به علاوه آرامشی که نصیب روزدار می شود می تواند ناشی از لذتی باشد که هنگام انجام فریضه روزه به ویژه هنگام افطار از آن بهرمند می شود. از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از سفارش هایشان به امام علی علیه السلام فرمودند: ای علی، مؤمن در دنیا در 3 وقت خوشحال می شود: هنگام ملاقات با برادران، هنگام افطار در ماه رمضان و هنگام نماز در آخر شب. امام باقر علیه السلام فرمود: هر چیزی را بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است. اینک در ادامه برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم و سخنانی میشنویم ارزنده از حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سر سفره افطار حدیث داریم دعا مستجاب میشه، متوجهی؟ دعا در چند مورد هست مستجاب میشه. یکی موقع سفره افطار، خدا برای روزدار یک دعای مستجاب گذاشته: عجله نکن سر سفره افطار که میشینی، دست به دعا، مخصوصا اگر با خانواده دست جمعی، دست نیایش و دعا بردارید، یه دعایی برای فرج امام زمان، برای دین و دنیا و آخرتون بکنید، بعد مشغول غذا بشین. ما حدیث داریم که کسی که با بسم الله و نام خدا شروع به خوردن غذا بکنه و بعد از غذا هم شکر خدا رو به جا بیاره، خدا گناهاشو میامرزه. این چه مکتب و دین خوبی داریم. میگه با بسم الله شروع میکنی، با شکر و حمد و ستایش خدا ختم میکنی، خدا گناهایتون رو میامرزه. الله اکبر. ما در دعای بعد از نماز میگیم فیا ظلمن ولا یمن علیک، ای خدا تو به ما منت داری، ما منت پذیر تو هستیم، هیچ کسی بر تو منت نداره، هیچ کسی در عالم حتی خوبترین انسانهای عالم از خدا طلبکار نیستن. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام یه جمله عجیبی دارن، فرمودن لن یدخل احد الجنه بعمله، فرمودن کسی با عملش و ثوابهای خودش طلبکار بهش نمیتونه بشه، یعنی استحقاق با عمل نداره، بلکه عمل باید داشته باشه، به فضل و لطف خدا وارد بهش میشه. بله باید اعمال خوب به جا آورد، اما به فضل خدا، به لطف خدا، به رحمت خدا. ما امیدوار باشیم تکیه‌گاهمون فضل و رحمت خدا باشه. فرمودن کسی با عملش مستحق بهش نمیشه، بلکه به فضل و رحمت خدا. گفتن یا رسول الله حتی شما؟ فرمودن بله حتی من، یعنی من رسول الله هم به فضل و لطف و کرم خدا، من از خدا طلب ندارم، اگرم هرچی دارم مال خداست، توفیقاتش هم مال خداست، خدا به لطف و فضل. چرا ما در دعا میگیم خدایا به فضلت با ما رفتار بکن، یه وقت با عدلت با ما رفتار نکنی؟ چون اگر با عدل ما رفتار بشه همه اهل جهنمی. شما دعای جوشن کبیر رو انشالله شبای قدر میخوانید: یا من عذابه عدل، یعنی عذاب خدا رو عدالت، خلاف کرده، گناه کرده، باید بره آتش جهنم. اما اگر خدا به فضلش، به عفوش، به گذشتش، به کرمش، به بزرگواری و آقاییش بخواد رفتار کنه، بله علی بهش میشه، خط بطلان بر گناه ها کشیده میشه و ثواب های ما هم پذیرفته و قبول میشه. و الا هر کس باشه، پیغمبر عظیم الشان فرمود کسی با عمل طلبکار نمیشه. فیا ظلمن ولا یمن علیک، ای خدایی که تو به همه منت داری، هیچ کس هم بر تو منت نداره. بعد چی میگیم؟ از خدا چی میخواییم؟ بعد از همه نمازها مستحب یا علی یا عظیم، بعد میگیم من علی به فکاک رقبتی من النار. چون روایت داریم پیغمبر خدا علیه و آله صلات و سلام در همین خطبه شعبانیه فرمودن موقع نمازها دستاتون رو به دعا بلند کنید، مخصوصا در موقع نماز بعد از نماز سفارش شده ارفعوا ایدیکم. برای دعا کردن و نیایش در ماه رمضان موقات نماز فرمود دستاتون رو بالا ببرید. اون ساعت ساعتیه که خدا دعاتون رو مستجاب میکنه. خدا آدم روزدار یه عمری تشنگی، گرسنگی، ضعف، ولی به خاطر خدا پرهیز کرده، به خاطر خدا گناه و معصیت رو کنار گذاشته، دست گداییشو بلند کرده، خدا او را ناامید بر نمیگردن. اون موقع موقعیه که دعا زود مستجاب میشه. ما از خدا میخواییم که خدا به ما منت بگذار، من علیه به فکاک رقبتی من النار، منو از آتش جهنم آزاد کن. خوشبخت اون کسیه که در ماه مبارک رمضان برات آزادی از آتش جهنم براش صادر بشه. ما روایت داریم که در ماه مبارک رمضان رحمت خدا اونقدر ریزش داره، در هر شبی از شبهای ماه مبارک رمضان 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد میشن. انشالله ما هم جزو اونا باشیم. اینا به مرده ها نزنید فقط، مرده ها ممکنه باشن، ولی خود زنده ها در ماه مبارک رمضان دعا میخونه، گریه میکنه، نیایش میکنه، دلش میشکنه، توبه میکنه، پشیمان میشه، کار خیلی انجام میده، صدقاتی خیراتی، خدای متعال میفرماد من دیگه تو رو بر آتش جهنم حرام کردم. در هر شب 1,000,000 نفر خدا از آتش جهنم آزاد میفرماید. در شب و روز جمعه ماه رمضان در هر ساعتی 1,000,000 نفر. در شب قدر اعلان عفو عمومی میشه. در شب آخر ماه مبارک رمضان به تعداد کل ماه رمضان خدا برات آزادی از آتش جهنم صادر میکنه. واقعا اینی که پیغمبر فرمود شقی و بدبخت اون کسیه که از این فرصت استفاده نکنه. خدایی که میلیاردها انسان، چون حالا این عدد که میگم خیلی بالاست، خیلی از انسانها قبل از این اومدن رفتن و بعد از این خواهن اومد و در عوالم گوناگون خدای متعال مخلوقات و موجودات گوناگونی داریم. کره زمین یک بخش بسیار کوچکی از مخلوقات خدا هستن. خدای متعال خیلی عوالم داره. ما حدیث داریم خدا 18,000 عالم خلق کرده، چه از گذشته چه در آینده هم خواهد داشت. این بعد از بپا شدن ظهور امام زمان و قیامت و بهشتی ها رفتن بهشت، جهنمی ها رفتن جهنم، بازم خدا خلاقیتش سر جای خودشه. اینطور نیست که تمام بشه. صفات خدا، افعال خدا هست، رزاقیت خدا هست. خدا کارخانش تعطیل شدنی نیست، از ازل بوده و تا ابد هم خواهد، نه به اجبار، با اختیار. متوجه؟ این رشته سر خیلی دراز داره، یعنی نه اول خلقت پیداست نه آخر. اگر میگیم در یک ماه رمضان میلیاردها انسان رو آزاد میکنه، فکر نکنه که عدد بالایی است، چون موجودات خیلی زیادن، مخلوقات، عوالم، 18,000 عالم. عالم کره زمین یک عالمشه.
هر جا برم تو با منی، باسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.
روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. روزه تکلیفی برای انبیاست، در کلاس بندگی این فخر ماست. شأن هر امت نباشد این مقام، مسلمین پس بر شما بادا سلام. صف و صف آید ملائک سویتان، تا که لذتها برند از بویتان.
بهار دل کش رسید و دل به جا نباشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشه، در این بهار ای سنم بیا و عاشقی کن، که جنگ و کین با من از این روا نباشه. صبح دم بول بول بر درخت گل خدا به خنده می گفت، نازنین آن را مرجبین آن را وفا نباشه. اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، حبیب من آخ با رقیب من چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرا از کین خستی؟ اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، عزیز من آخ با رقیب من چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرا از کین خستی؟ بیا در برم از وفا یک شب ای مه نخشب، تازه کن عهدی که برشکستی، که برشکستی.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسم از قفس تن رها شدم،
به سوی تن، به سوی تن فنا کتابی پر گناه آوردم،
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دان، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.